مصاحبه با جناب آقای منصور قدر، برنامه تاریخ شفاهی، بنیاد مطالعات ایران، 3 آوریل 1986، شهر واشنگتن. مصاحبه کننده غلامرضا افخمی. جناب قدر، ممکنه که استدعا بکنم چند کلمه راجع به گذشته خودتون صحبت بفرمایید تا اینکه بعد وارد اصل مطلب بشیم؟
بعد گذشتم به این ترتیبی که در سال ششم شهریور 1302 در تهران به دنیا آمدم و مراحل اولیه تحصیلی رو در تهران گذروندم و در سال 1317 به مدرسه نظام رفتم، منتها خب چون جز محصلین برگزیده بودم با این امتیاز رفتم که اونجا از کلاس 3 متوسطه برم به 6 متوسطه. قبول کردن با امتحاناتی که گذروندم وارد 6 متوسطه شدم و در سن 16 سالگی وارد دانشکده افسری شدم. در دانشکده افسری به علت صغر سن پذیرفته نشد، ولی بعد از 11 نفر بودیم که هر کدوم به دلیلی اشکال رو داشتن، تا اینکه مرحوم سپهبد یزدان پناه تصویب نامه تهیه کردن و به از هیئت دولت گذروندن که این عده 11 نفر با تمام مشکلات قانونی که دارن وارد دانشگاه بشن. در اصل من در سن 18 سالگی ستوان دوم شدم و این مصادف شد با شهریور 1320 که بلافاصله به تمام افسرها مأمور شدن به واحدهای مرزی منتقل بشن. بنده هم به بندر پهلوی منتقل شدم و ما شبی که وارد شدیم به اونجا صبح روسا حمله کردن به بندر پهلوی و ما بعد از مقاومتی که در محل کردیم دستور دادن که به لاهیجان عقب نشینی بکنیم، یعنی فرمانده بنده افسر جازی کوچیک بود. در مسیر لاهیجان اطلاع دادن که ترک مقاومت شده، اولین سربازخانه ها برگردید، برگشتیم به رشت. متاسفانه اون روز با بمباران خیلی شدید روسا مواجه شدیم، به علت اینکه از زمین مقاومتی نمیشد، تلفات سنگینی به لشکر 11 گیلان وارد شد. بعد هم که اونا وارد شدن ما اسیر شدیم، حتی یه دیگه افسر رفتن یه دیگه موندن و مدتی در بندر پهلوی در باغ شهرداری زندانی بودیم. بعد ما رو به کشتی سوار کردن بردن تا سواحل که میزان فرار کمتر بشه. بعد از یه مدت مجدد به باغ شهرداری برگردن و دیگه آسون شد، یعنی اینکه سخت نگرفتن، معلوم بود که میخوان از شهر ما راحت بشن و نزدیک هم بود به سازشی که مرحوم فروغی با دولت شوروی و انگلستان میکرد. بنده به اتفاق مرحوم سپهبد امجدی که سپهبد معذرت میخوام چون الان فراموش کردم رئیس رو تکنن که اعدام شدن، رئیس دادگاه نواب سپهبد مجیدی، ایشون سروان بودن، رئیس رو یک بودن، بعد هم یه ستوان دوم بودن. به اتفاق با هم با یه افسر دیگری ما ژاندارمری بود با اتومبیل پست ما رو فرماندار، بعد از اون که از زندان فرار کردیم آمدیم به رشت، فرماندار رشت اون موقع هم استانداری نبود، فرماندار ما رو با اتومبیل پست به تهران فرستاد. آمدیم در تهران و مدتی سرگردان و تا بالاخره مرحوم رزمارا که فرمانده لشکر یک به عهده گرفت و مأمور تشدید سازمان ارتش شد، چون ارتش رو مرخص کرده بودن در اون موقع. من رفتم به لشکر یک و بعد از این مدتی به مأموریت فیروزآباد شیراز فرستاده شدم، در موقعی که ناصر قشقایی در اونجا آشوب کرده بود. و بعد هم چون واحد موتوری بودم، از اونجا بلافاصله برای تقویت سمیرون ما رو فرستادن. از شیراز آمدیم به آباده و به شهرزا و رفتیم به سمیرون. توی ظاهرا دیر رسیده بودیم، یعنی اینکه واحد به موقع کمک نتونست برسه و عشایر ما رو قبل از اونی که با تیپ سمیرون رو بزنن ما رو زدن.
این چه سالیه یادتون میاد؟
در سال 1323. و در اون سال بله خوب بنده ما اول ما رو زدن با ستونون به کلی از بین بردند و دیر کشتند و بقیه هم که زخمی بودن، که بنده جز زخمی ها بودن، ما ها رو گرفتن بردن در یه دهی اسیر کردن. و بعد هم سمیرون رو به کلی زدن، مرون سرن شقاقی رو کشتن و با تمام افسرانش. بعد هم یه 6 ماه در گوره پای چپ هم خورده بود و 6 ماه در اصفهان بستری بودم تا اومدم به تهران. و همیشه من هدف همی بود که برم یه دوره دانش چیز مهندسی ببینم. متاسفانه به علت جنگ این نظر من تامین نمیشد و 2-3 مرتبه هم درخواست کردم که برم، ولی خب مشکلاتی بود که اجازه نداد. تا اینکه قرار شد تعدادی افسر بفرستن به فرانسه، بعد در اون کنکور شرکت کردم، متاسفانه رد شد، فرانسه هم ضعیف بود قبول نشد. بعد یه کنکوری، بعد مستشار امریکایی کنکوری تهیه کردن که به عده افسر بیارن در اینجا برای تعلیمات پزشکی نظامی و مهندسی نظامی. جمع 11 نفر میخواستن و من در داخل اون عده آمدم به اینجا و در دانشگاه میشیگان، سنترال میشیگان، مشغول به تحصیل شد. در اونجا بی اس گرفتم و بعد رفتم به لوزیانا در مهندسی شیمی لوزیانا، در اونجا ام اس گرفتم. البته مسیر تحصیلاتی به علت حوادثی که در ایران میگذشت و مرحوم دکتر مصدق در اونجا نخست وزیر بود، دستور داده و تمام محصلین دولتی رشته های فنی وابسته به نفت بخونن، برای چون رشته شیمیایی نظامی کلا اصولا منحرف شده بود به قسمت نفتی. در سال 1953 یا 1332 که بنده تحصیلاتم تموم شد به ایران برگشتم، مصادف شد به حوادث بعد از 28 مرداد. در نتیجه بند ارتش جز این که از من بتونه یا در قسمت تدریس دانشکده و دانشگاه اینها استفاده بکنه یا در قسمت فنی کارخانجات شیمیایی ارتش، جای دیگری نمیتونه استفاده بکنه. و در نتیجه من در مدت در دانشکده افسری تدریس میکردم و بعد به رکن دوم ستاد ارتش اومدم، از نظر این که نه به خاطر تحصیلاتم بلکه به خاطر زبان انگلیسی و کمی فرانسه که میدونستم با بتونم با وابستگان نظامی خارجی در تماس باشم. و رئیس شعبه اطلاعات خارجی رکن دوم شد. در اینجا پس از مدتی
ببخشید، این زمان که شما رفتن به رکن دو مواجه با زمانی است که سرباش قرنی رئیس رکن دو بود؟
سرتیپ قرنی، اون موقع سرتیپ قرنی رئیس رکن دو بودن. بله سرتیپ قرنی رئیس رکن دو بود و معاونش حسن علویکی ها و ماهوتیان بود.
مزدن خون وسط اینجا میدونم که نکته جالب اینجا شما قرنی از نزدیک میشناختید؟
نه خیلی، بنده هیچ نمیشناختم. فقط ایشون دنبال یه افسری میگشتن که برای قسمت اطلاعات خارجی بگذارن و و یکی از رفقا معرفی کرده بود که قدر در خارج بود و مدتی هم با روحیه اینها آشناست و همینم چون بیشترم امریکایی ها طرف مذاکره و مباحثه با رکن دوم بودن، قدر خوب برای این کار ایشون ها بدونی که منو بشناسن خواستن. یه روزو رفتم در اونجا و بعد از اینکه مصاحبه کردن درخواست کردم رفتم
با خود ایشون مصاحبه
کردن. بسیار افسر ملایمی بود و افسر خیلی دقیقی بود در کارش، البته نقاط ضعفی داشت ولی از نظر کاری بسیار افسر مسلط به کار بود و مرعوسینش رو در حقیقت توی مشت خودش خیلی محافظت میکرد، پشتیبانی میکرد. از این نظر بسیار خوب بود. قصد بنده به مدت در اونجا بودم و بعد از این مدتی که بعداً در قسمت تشکیلات ساواک بحثتون خواهم بسوند، این بخشی که من در اونجا بودم با تمام تشکیلات منتقل شد به ساواک. یعنی تمام بخش خارجی رکن دوم ستاد ارتش رفت به ساواک به اضافه بخش امنیتش و به اضافه تنها بخشی که در اونجا بود بخش شوروی بود که به علت مشکلاتی که بین بختیار و قرنی اینها بود اون بخش رو مدت‌ها اجازه ندادن بیاد تا بعدها تغییراتی پیدا شد و اون بخش هم زمینه ساواک شد.
باشه، من اینکه بازی یک مطلب دیگه اینجا شد کنم. شما بعدش با قرنی دوباره مواجه میشید؟ یعنی در این داستانی که ما داریم بدم جلو میدیم به قرنی بر میگردیم؟
قرنی از نظر این که خیلی دوستانه با مرحوسینش رفتار میکرد ما اکثرا به دیدنش میرفتیم، ولی نه به عنوان رئیس بلکه به عنوان یک رئیس قدیمی و دوست.
قرنی میدونید خیلی تاریخچه جالبی داره در ایران و با ارتباطات دیگه از قرار معلوم داشت و بعد تمام بزن. این مسائل هیچ در این زمان که شما داری صحبت میکنید اصلا مطرح نبود، آگاهی راجبش وجود نداشت.
ایشون با عده دیگری از افسرهای مشابه ایشون نظیر سپه و بختیار و عوامل دیگه، اینها به نظر من عناصر فرصت طلبی بودن. اینها دارای ایدئولوژی خاصی عقاید خاصی نبودن که به خاطر اون برن خیانت بکنن با خارجی ها زد و بند بکنن، برای اینکه خب بختیار عاملی بود که از کرمانشاه رو افتاد با تیپش بیاد تهران رو کمک بکنه و گویی که عملا وارد هیچ مبارزه‌ای نشد ولی خب موجبات سقوط مصدق رو فراهم کردن. یا این سرتیپ قرنی این فرمانده تیپ رشت بود، همقدر که اینها وفاداریشون رو به شاه اعلام کردند و بعد هم گفتن که آمادن بیان به اون گروهی که مرحوم سپهر زاهدی درست کرده بود، آمادگیشون رو برای کمک به اونها اعلام کردن. همین نشون میداد که اینها اون موقع اینطور استنباط میشد که از کسانی که هستند که شدیداً طرفدار رژیم سلطنتی هستند. ولی عملاً به واسه اینکه اینا رو از کار برکنار کردن همشون کوس خصومت با شاه رو زدند، هم سپه بود بختیار، هم سلطیب قرنی و هم دیگرانی که همسال اونها بودن. در صورت عرض کنم بزرگتون که بنده رفتم به قسمت اطلاعات خارجی ساواک که در اونجا مدیر کلش یه آقای بود به نام رحیمی لاریجانی که با پاکروان دوست بود و ایشون را آورده بودن برای مدیر کل. معلمی بود، البته آدم آوانتوریه بود و خیلی حراف بود اینا، ولی عملا زیاد به کار اطلاعاتی وارد نبود. بعد از یه مدتی خب توانست که با اسرائیلی‌ها ارتباطی برقرار بکنه و روابط ایران اسرائیل محرمانه برقرار شد و اون هم به عنوان اولین نماینده ایران رفت در تل‌آویو. به جای اون دریادار عزیما مدیر کل شد و در هم موقع بنده رو در نظر گرفتن که به عنوان کنسول برن به دمشق و از نظر اطلاعات خارجی در اونجا تشکیلات و تشکیلاتی به وجود بیاریم که بتونه جوابگوی احتیاجات باشه. بعد 2 سال در دمشق کنسول بودم. بعد روابط ما با جمهوری متحده عرب که در اون موقع سوریه قسمتی بخشی از جمهوری متحده عرب شده بود یا اقلیم شمالی جمهوری متحده عرب شده بود قطع شد، در نتیجه کنسولگری، سرکنسولگری ما هم در اونجا تعطیل شد. ولی تهران به علت درگیری هایی که ما با مامورین در منطقه داشتیم دستور دادند که من برم به سفارت ایران در بیروت به عنوان وابسته تجارتی در اونجا دفتر بازرگانی تأسیس بکنیم و کارم شروع کنیم. بعد مدت کوتاه، یعنی 1 سال بیشتر طول نکشید و به تهران احضار شدم بعد از تعویض بختیار و مدیر کل اطلاعات خارجی شدم. در این سمت خب تغییراتی تحولاتی هم در ساواک شد. بختیار رفت کنار، پاکروان رئیس شد و یه خورده از اون حالت خشونتی که ساواک در زمان بختیار پیدا کرده بود کم شد و ولی خب متاسفانه دوران این کوتاه بود. بعد ما رهبر رو فرستادن تمام مدیر کلار به خارج و بنده مأمور شدم در بیروت. به عنوان مستشار سفارت در اونجا بودم و در اونجا حوادثی که جلب توجه مجدداً اعلیحضرت رو کرد و اطلاع از توطئه‌ای که برای ترور اعلیحضرت تهیه شده بود، نه البته وسیله ما بلکه به علت وسیله سرویس اطلاعاتی فرانسه که اونها به ما اطلاع دادن که یه همچین حادثه‌ای در شروع تکوینه و اعلیحضرت مراقبت زیاد بکنه و حتی خواستاشون که اعلیحضرت به لبنان، به بیروت نیان، چون قرار بود که برای توقف کوتاهی هواپیمای اعلیحضرت در فرودگاه بیروت بشین. حالت این قابل قبول نبود برای اعلیحضرت و این رو خیلی شوخی تلقی فرمودن. ولی بعد از اون که تشریف بردن به پاریس مجدداً بهشون تاکید کردن که برگردن به ایران. حتی در فرودگاه استانبول درخواست کردن که هواپیمای اعلیحضرت ننشینه، مستقیما بیاد. و اعلیحضرت شب عید تشریف فرما شدن به تهران، روز 23 فروردین توطئه اجرا شد و وسیله همون گروه محصلینی که فرانسوی ها اطلاع دادن. این نظر اعلیحضرت
که فروردین
1349 یعنی 1960 دیگه.
بله
بعد هر صورت هم فهمیدند که البته خوب مجدداً مورد عنایت واقع شدیم بعد از اون داستان اعزام به خارج و بعد از اونی که در اونجا سفیر ما حملاتی به عبدالناصر کرده بود و به نحوه زننده آقای فتوحی سفیر بود در اونجا، ایشون که آمدند، یعنی در اونجا مقالات لبنانی ایشون رو پرسونال نان‌گراتا اعلام کردن و درخواست کردن که لبنان رو ترک بکنن. اعلیحضرت هم فرمودند که وزارت خارجه کسی لازم نیست بفرسته، قدر همونجا کاردار باشه. دو سال بعد در اونجا کاردار بودم و در این خلال خب به رضایت شاهنشاه جلب شده بود و در نظر داشتند که همونجا بندر سفیر بکنن، ولی کن آقای اردشیر ظاهری مستشارشون رو در لندن آقای زلی رو آوردن در اونجا به عنوان سفیر معرفی کرد. در نتیجه علازاده هم فرمودند که فلان کس در کار کشور عربی وارده و سفیر بشه در اردن. من سفیر شدم در سال 1967 به اردن و این مصادف شد. این بعد از خدافزی ها و کارهایی که آمدم تهران رو استوار نامه گرفتم و برگشتم، مصادف شد درست با بر حسب تصادف روز پنجم جون 1967 که بعد با هواپیما سوار شدم که برم به عمان، ولی در بین راه هواپیما مراجعه کرد به فرودگاه بیروت نشست. معلوم شد که فرودگاه عمان و قاهره اونها رو اسرائیلی بمباران کردن. من شبانه با اتومبیل خودم رو به چون پیام هایی داشتم برای حضرت ملک حسین، شبانه رفتم به خودم رسوندم به عمان و صبح روز بعد با ملک حسین ملاقات کردم. ولی خب متاسفانه اون چی که نباید بشه شده بود و ملک حسین بل اجبار در عملیات نظامی شرکت کرده بود. مدت معمولیت هم اونجا بیشتر مصادف شد با جنگ های داخلی لبنان. فلسطینی ها میخواستن ملک حسین رو ساقط بکنن و تلاش زیادی کردم. مدت ملک حسین سعی کرد با اینها سازش بکنه، بالاخره نشد و منجر شد به جنگ هایی که البته از سال 1968 این جنگ ها ادامه داشت، ولی کن به اون بحرانش در سال سپتامبر 1970 رسید که با قدرت کامل برخلاف خواسته امریکایی ها ملک حسین فلسطینی ها رو کوبید و سفیر امریکا رو اخراج کرد.
این همون افراد توی فلسطینی ها بهش میگن سپتامبر سیاه.
سپتامبر سیاه بعد و ولی خب البته این مرحله اول عملیات بود. این مرحله اولی بود که فقط ملک حسین توانست فلسطینی ها را از عمان خارج بکنه. ما رفتم به کوهستانات جرش که خطرناک‌ترین منطقه بود، برای اینکه مسلط بود به تمام پایتخت و شهرهای اطراف. با عملیات مجددی که کردن توانستن از فلسطینی‌ها رو در جرش محاصره بکنن و خرسلاش بکنن، چون ارتش اردن واقعا نسبت به ملک حسین وفادار و خرسلاش کردن اینها. و فلسطینی‌ها بعد از اون که آمدن به سوریه و تجدید سازمان کردن، مرکز خودشون رو منتقل کردن به بیروت و در بیروت متمرکز شدن در شرق بیروت و جنوب لبنان. در اینجا حوادثی رخ داد که منجر به بازنشست کردن سفیر ما در بیروت شد، آقای رکندی ناشتیانی. ایشون برای رابطی که به سید موسی صدر داشتند و محرمانه ارتباطاتی که سید موسی صدر با قدافی داشت، موجب شد که رکن‌الدین آشتیانی به علت نسبتی که با سید موسی صدر داشت و گزارشات دقیقی نداده بود و عرض علاقت رسیده بود، عوض شد. در تهران هم تحولاتی شد. رئیس سازمان متزلزل شد وضعش، نصیری، و اختلافاتی بین نصیری و هر دوست به وقوع پیوست بردوست که همیشه از طرف اعلیحضرت تقویت میشد، که حالا بعدا مفصل توضیح خواهم داد. بالاخره فردوست کنار رفت و برای قائم مقام جا معتزد رو در نظر، سرلشکر معتزد رو در نظر، سرلشکر معتزد قرار بود بیاد به بیروت، ولی که چون اون نیامد به بیروت، چون اعلیحضرت در نظر داشتن با این حوادثی در سوریه و لبنان و اردن میگذره در اونجا از عوامل نظامی و اطلاعاتی استفاده بشه برای سفارت اونجا، اعلیحضرت هم فهمیدن که قدر بره به بیروت. مرحوم خلعت بری وقتی که منو معرفی کردن، اعلیحضرت فهمیدن که میدونی کجا میری، توی لونه زنبور داری میری و هرچی میخوای درخواست کن و تمام دستگاه های نظامی و اطلاعاتی و فرهنگی و اینها در زیر نظر خودت باشه. و بعدن هم روز هم فرمودن برای حفاظت من یکی از اتومبیل های ضد گلوله خودشونو با هواپیما بفرستن به بیروت و تأکید کردن مرحوم خلعت‌بری که این هواپیما در خلال یک روز آینده بره که وقتی قدر اونجا وارد میشه با این اتومبیل. و همیشه البته من مرهون این عنایت و بزرگواریشون هستم و این اتومبیل جان من نجات داد، برای اینکه 5 ماه بعد از ورودم دار دسته سید موسی سعد همین شیعه های متعصب نارنجک به اتومبیل هم پرتاب کردن که اتومبیل از خارج به کلی خورد شده بود، ولی من و راننده و اون محافظ سالم بودیم. دوران ماموریت لبنان بسیار دوران مشکلی بود. در حقیقت از سال 1974 جنگ های لبنان شروع شد، بلکه از اواخر سال 1973 به طور پراکنده بود، بعد 1974 درگیری پیدا شد. این درگیری تا روزی که من اونجا بودم ادامه داشت، هنوز هم ادامه داره و با اقداماتی که شریعت مداری کرده بود و درخواستایی که روحانیون کرده بودن، بالاخره اعلیحضرت موافقت فرمودند که من در نوامبر 78 ماموریت هم در اونجا تمام بشه. بنده درخواست کردم که برای استراحت به 2 ماه با هم مرخصی بدن، که مرخصی عنایت فرمودند و آمدم به لندن و متاسفانه دیگه هیچ ارتباطی برقرار نشد و حوادث اسفناک ایران اتفاق افتاد و من یه مدتی هم لندن سرگردان بودم، آمدم به اینجا که از اون تاریخ از سال بعد دیگه میتونم بگم مارس 1900 و یا بلکه فوریه 1979 در اینجا هست.
خیلی ممنون هستم جناب قدر، مقدار قابل ملاحظه مسائل در همین شرط زندگی خودتون مطرح شد که هر کدومش میشه کتاب راجع بهش نوشتم. منم برگردیم به آقا آسیا اون اول و تاریخچه تشکیل ساواک. تا اونجایی که من درک کنم شما از ابتدای امر ارتباطی با این جریان داشته، اگر لطف کنید بفهمید که چطور این جریان آغاز شد، عوامل که باعث ایجادش شدن چی بود و چگونگی تشکیلاتش و ارتباطاتی در داخل این تشکیلات بود و بعد از اونجا
با عرض کنم که در مورد تشکیل ساواک جست گریخته توی روکش دو شنیده می شد که یک کمیسیون هایی در فرمانداری نظامی که در اون موقع فرماندار نظامی سرتیپ بختیار بودن و سرتیپ بودیشون تشکیل میشه و گاهگاهی هم علویچی ها که معاون رکن دو بود در اونجا شرکت میکنه. ولی خب البته به نام ساواک شناخته نمیشد. ما میگفتیم اصلا نمیدونستیم که این تشکیلات چیه. گاه گاه گفته میشد که این برای قسمت اطلاعات فرماندهی نظامیه که امجدی هم مصطفی امجدی که سپه بود تارا هستن و در لس آنجلس هستن ایشون هم از فرماندهی نظامی شرکت میکرد. بعد از این موضوع دورا دور اطلاع داشتم تا اینکه یه روزی رئیس رکن دوم مستشاری سفارت امریکا سرهنگ واتر که با من آشنایی داشت آمد دفتر من و خیلی ناراحت بود.
این زمان است که شما در رکن دو بود؟
موقعی بود که بنده رئیس شعبه اطلاعات خارجی رکن دو بودم که با امریکایی ها و سایر وابستگان نظامی اینها تماس داشتیم. بعد گفت من میخوام با تیمساق علنی ملاقات کنم.